صفحه 580 فرمان نظامی کاربرد کلماتی مثل رفیق را ممنوع کرد و واژه‌های دیگری نیز بود که اگرچه هیچ حکمی آنها را از فرهنگ واژه‌ها حذف نکرده بود، اما مردم از روی احتیاط آنها را به کار نمی بردند، مثل آزادی، عدالت و اتحادیه‌های کارگری. آلبا در شگفت بود که این همه فاشیست یک شبه از کجا سر برآوردند، چون در تاریخ طولانی دموکراسی در کشور هیچگاه وجود آنها قابل توجه نبوده، جز همان عده کمی که در اثر جنگ دوم جهانی به هیجان آمده بودند و برایشان حکم سرگرمی داشت که در برابر خنده و سود زدن تماشاچیان با پیراهنهای سیاه رژه بروند و دستشان را به علامت سلام به مهازات شانه بالا بیاورند، و اینان هرگز نقش مهمی در حیات کشور نداشته بودند. آن با طرز فکر و گرایش نیروهای مسلح را نمی‌فهمید که بیشترشان از طبقه متوسط و طبقه کارگر برخواسته بودند و اساساً به چپ نزدیک‌تر بودند تا به راست. او معنی جنگ داخلی را نمی‌فهمید و نمی‌دانست که جنگ اثر هنری نظامیان است. اوج تمام تعلیمات آنان و مدال طلای حرفه‌شان جنگ است. نظامیان برای این ساخته نشدند که در زمان صلح بدرخشند. کودتا به آنان فرصت داد تا آنچه را در پادگان‌ها آموخته بودند به کار بگیرند، مثل اطاعت کورکورانه و استفاده از سلاح و سایر مهارت‌ها که نظامیان هنگامی می‌توانند در آنها به خوبی استاد شوند که دغدغه‌های قلب خود را خاموش کنند. آلبا درس و مشق را رها کرد. دانشکده فلسفه، چون بسیاری از رشته‌های دیگر که درهای ذهن را می‌گشایند بسته شد. موسیقی را نیز دیگر ادامه نداد، چون نواختن ساز بر چنان اوضاعی کاری بی‌معنی به نظر می‌رسید. بسیاری از استادان طبق لیست سیاه که در دست پلیس سیاسی بود، اخراج، دستگیر و یا ناپدید شدند. سپاسیان گومز که دانشجویانش او را لو داده بودند در اولین یورش کشته شد. دانشگاه پر از جاسوس شده بود. طبقه متوسط بالا و سوداگران دست راستی که به کودتا یاری رسانده بودند راضی و خوشحال بودند. ابتدا وقتی که نتایج کار خود را دیدند کمی یکه خوردند. آنها هرگز تحت حکومت دیکتاتوری زندگی نکرده بودند و نمی‌دانستند چگونه چیزی است. فکر می‌کردند از دست رفتن آزادی‌های دموکراتیک امری موقتی است و مادامی که رژیم اصول داد و ستد آزاد را محترم می‌شمارد، می‌توان مدتی بدون حقوق فردی یا اجتماعی سر کرد. به اعتراض‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی نیست که آنان را در شمار سایر مستبدین منطقه قلمداد می‌کرد وقعی نمی‌گذاشتند، چرا که در برابر شکست مارکسیسم بهای گزافی نبود. صفحه 582 وقتی سیل سرمایه‌گذاری خارجی به داخل کشور سرازیر شد، طبعاً آن را به پای ثبات رژیم جدید گذاشتند و به این واقعیت توجه نداشتند که در ازای یک پزو که وارد کشور می شود، دو پزو به عنوان سود از دست می رود. وقتی که تقریباً تمام صنایع ملی به تدریج به حال تعطیل در آمد و بنگاه‌های تجاری رو به ورشکستگی نهادند، چرا که در برابر ورود انبوه کالاهای مصرفی در هم شکستند، گفته می شد که بخاری و چراغ خوراکپزی برزیلی، لباس‌های تایوانی و موتورسیکلت‌های ژاپنی از تمام مصنوعاتی که در کشور ساخته شده بهتر است. فقط هنگامی که امتیاز معادن پس از 3 سال ملی بودن دوباره به کمپانی‌های آمریکای شمالی واگذار شد، صداهایی از اطراف شنیده شد که گفتند این امر به منزله این است که کشور را در زورق بپیچند و تقدیم کنند. اما وقتی زمین‌هایی که با اصلاحات ارضی تقسیم شده بود دوباره به مالکان سابق باز پس داده شد، اطمینان خاطر پیدا کردند که اوضاع دارد به روزهای خوش گذشته باز می‌گردد. آنها فهمیدند که فقط یک دیکتاتوری می‌تواند با تمام قدرت عمل کند و بیان که به کسی حساب پس بدهد منافعشان را تضمین کند. از همین رو دیگر از سیاست سخن نگفتند و پذیرفتند که آنان قدرت اقتصادی را در دست داشته باشند و نظامیان نیز حکومت کنند. تنها وظیفه راست این شد که در تنظیم احکام و قوانین جدید به نظامیان پیشنهادهای اصلاحی بدهد. در عرض چند روز اتحادیه‌های کارگری را برجیدند. رهبران اتحادیه‌ها را یا به زندان انداختند و یا کشتند و احزاب سیاسی برای مدت نامعلومی تعطیل شد و تمام سازمان‌های دانشجویی صنفی و حتی انجمن‌های حرفه‌ای برچیده شد. تجمع افراد به هر تعدادی ممنوع اعلام شد. تنها جایی که مردم می‌توانستند دور هم جمع شوند کلیسا بود. از همین رو همه به سرعت به مذهب رو آوردن و کشیش‌ها راهبه‌ها ناچار شدند وظایف معنوی خود را کنار بگذارند تا به نیازهای زمینی رمه‌های گمگشته خیش رسیدگی کنند. حکومت و بازرگانان به چشم دشمنان بالقوه به آنان می‌نگریستند و بعضی به این فکر می‌کردند که چون ظاهراً پاپ روم قصد ندارد کاردینال را از مقامش خلع کند و او را به تیمارستان مخصوص کشیش‌های مجنون بفرستد، خودشان با کشتن وی قضیه را حل کنند. صفحه 583. بخش بزرگی از طبقه متوسط از کودتای نظامی بسیار خوشحال شد، چرا که بازگشت به نظم و قانون و زیبایی سنت را بشارت می‌داد، مثل دامن برای زنان و موهای کوتاه برای مردان. اما طولی نکشید که رنج ناشی از افزایش قیمت‌ها و کمبود کار به سراغشان آمد. حقوقشان برای خرید مواد خوراکی کافی نبود. همه خانواده‌ها داغدار شده بودند و طبقه متوسط دیگر نمی‌توانست مثل اوایل بگوید که اگر زندانی، کشته و یا تبعید شده خود در پی آن بوده است. شکنجه را هم دیگر انکار نمی‌کردند. هنگامی که فروشگاه‌های شیک، شرکت‌های سرمایه‌گذاری حیرت انگیز، رستوران‌های عجیب و غریب و کار واردات رونق بسیار داشت، کارگران بیکار جلوی در کارخانه‌ها صف می‌بستند تا فرصتی بیابند و با حداقل دستمزد کاری پیدا کنند. نیروی کار به بردگی کشیده شد و برای اولین بار در طول چند دهه مدیر کارخانه حق داشت افراد را بدون پرداخت حق اخراج به میل خود از کار برکنار کند و در برابر کمترین اعتراض آنان را به زندان بیندازد. صفحه 584. طی ماه‌های اول سناتور تروبا نیز در فرصت طلبی افراد همطبقه‌اش سهیم بود. او معتقد بود که مملکت به یک دوره دیکتاتوری احتیاج دارد تا به مسیری برگردد که هیچ وقت نباید از آن خارج شود. او یکی از نخستین ملاکینی بود که املاکش را دوباره صاحب شد. ترس ماریاس البته به صورت ویرانه، ولی تا آخرین وجب او پس داده شد. او بیش از 2 سال در حالی که خشم خود را زنده نگه داشته بود منتظر چنین لحظه‌ای بود. بیان که لحظه‌ای درنگ کند با 6 چاقوکش مزدور به روستا رفت تا آنطور که دلش می‌خواهد از دهقان‌هایی که جرأت کرده بودند در مقابلش بایستند و دارایی‌اش را به زور غصب کنند انتقام بگیرد. آنان صبح یک روز زیبای یک شنبه کمی پیش از کریسمس وارد شدند و مثل یک دسته راهزن با قیل و قال به مزرعه‌داری بزرگ ریختند. افرادی که با خود آورده بود پخش شدند و مردم را با فحش و مشت و لگد جمع کردند. سپس همه آدم‌ها و حیوانات را توی میدان جمع کردند. روی خانوهای آجری کوچک زمانی مایه افتخار و شادی تروبا بود بنزین پاشیدن و همه آنها را با اسباب و اساسیشان آتش زدند. حیوانها را هم با تیر کشتند. مزارع، لانه مرغ‌ها، دوچرخه‌ها و گهواره نوزادان را در جشن نیمروز سبت جادوگران سوزاندند که تروبا دیگر از خنده غش کرد. او همه دهقانان را اخراج کرد و به همهشان هشدار داد که اگر آنان را در اطراف املاکش ببیند به سرنوشت حیواناتشان گرفتار خواهند شد. سبت روز شنبه در نزد یهود که آخرین روز هفته آنان است و یهودیان از ایام بسیار قدیم آن روز را ترک کار و اشتغال به عبادت شمردند. دایره المعارف فارسی صفحه 585. تروبا به آنان نگاه می کرد که در صفی طولانی و غمبار فقیرتر از همیشه از آنجا دور می شدند. با بچه ها و پیرمردهاشان و چند سگ که از تیراندازی جان به در برده و چند مرغ و جوجه که از جهنم آتش نجات یافته بودند. بر جاده خاکی پا می کشیدند که آنان را از سرزمینی که نسل در نسل بر آن زیسته بودند دور می کرد. دم دروازه ترسماریاس دسته آدم فلک زده با چشمهای نگران ایستاده بودند. آنان دهقانانی بودند که از مزرعه‌داری‌های بزرگشان اخراج شده بودند و مثل اجدادشان در سده‌های گذشته آمده بودند تا عاجزانه از ارباب تقاضا کنند که در برداشت محصول آینده به آنان کار بدهد. آن شب استپان تروبا در تخت خواب آهنی که به پدر و مادرش تعلق داشت و در خانهش که سالها در آن نخوابیده بود دراز کشید. خسته بود. بوی آتش و بوی جانورانی که باید سوزانده می شدند تا اجساد در حال پوسیدنشان هوا را آلوده نکند در دماغش پیچیده بود. بقایای خانه های کوچک همچنان می سود. تمام اطرافش مرگ بود و ویرانی. اما می دانست که این سرزمین را دوباره مثل سابق احیا خواهد کرد. مغزارها و قدرت خودش دست نخورده مانده بود. با آنکه از انتقام گرفتن لذت می برد اما خوابش نمی بود. احساس پدری را داشت که بچه هایش را سخت تنبیه کرده باشد. تمام آن شب چهره دهخانهایی را در نظر مجسم می کرد که در ملک او به دنیا آمده بودند و در میان شاهراه از آنجا دور می شدند. به اخلاق تند خود لعنت فرستاد. بقیه یه هفته را نیز نتوانست درست بخوابد و بالاخره وقتی که خوب خوابید روزا را خواب دید. تصمیم گرفت از کاری که کرده با هیچ کس سخنی نگوید و با خود شرط کرد که ترسماریاس به صورت همان مزرعه نمونهی در آید که سابقاً بود. به طریقی به اطرافیانش فهماند که دهقانانش البته با شرایط خاص می توانند بازگردند، اما هیچ کدام بر نگشتند. آنان در روستاها، در کوهساران و در سواحل پراکنده شدند. بعضی ها تا رسیدن به معدنها و بعضی تا جزیره های جنوب پیاده رفتند. هر کس به جایی می رفت تا بتواند نان روزانه خانوادهش را فراهم کند. ارباب متنفر از خود و در حالی که احساس می‌کرد از همیشه پیرتر شده است به شهر بازگشت. روحش سنگین شده بود. صفحه 586. شاعر در خانه‌اش در کنار دریا در حال مرگ بود. او بیمار بود و حوادث اخیر میلش را به زندگی کردن تحلیل برده بود. نظامیان به خانهش ریختند. مجموعه حلزونهایش، صدفهایش، پروانههایش، بطریهایش و پیکرههای مخصوص جلوی کشتی که از بسیاری از دریاها به دست آورده بود، کتابهایش، نقاشیهایش و شعرهای ناتمامش را تاراج کردند. به دنبال سلاحهای مخرب و کمونیستهای پنهان شده گشتند تا اینکه قلب شاعرانه پیرش گرفت. او را به پایتخت بردن که 4 روز بعد آنجا مرد. آخرین کلمات این انسانی که به خاطر زندگی به سرایش پرداخته بود این بود: می‌خواهند تیربارانشان کنند، می‌خواهند تیربارانشان کنند. هیچ یک از دوستانش نتوانست در مصبر مرگ بر بالینش حاضر شود. همه پناهنده تبعیدی، فراری و یا مرده بودند. خانه آبی رنگش روی تپه نیمه ویران شده بود. کف اتاقها سوخته و پنجره هایش شکسته بود. هیچ کس نفهمید که این به گفته همسایه ها کار نظامی ها بود و یا به قول نظامی ها کار همسایه ها. تشییع جنازه‌ای توسط عده کمی که جرأت شرکت در آن داشتن برگزار شد. روزنامه نگاران نیز از سراسر جهان آمده بودند تا مراسم تشییع را مخابره کنند. سناتور تروبا دشمن عقیدتی شاعر بود، ولی او را در خانه‌اش دیده بود و اشعارش را از بر بود. او با لباس مشکی همیشگیش همراه نوه‌اش آلبا در مراسم حاضر شد. هر دو در جوار تابوت چوبی ایستادند و به آن نظر دوختند و آن را تا گورستان همراهی کردند. آلبا دستگلی از میخک تازه فصل به رنگ خون در دست داشت. تشییع‌کنندگان در میان دو ردیف نظامی که در دو سوی خیابان ایستاده بودند به راه افتادند و آرام تا گورستان به دنبال تابوت روان شدند. مردم ساکت حرکت می کردن. ناگهان کسی با صدای خشدار نام شاعر را بلند فریاد کرد و همه یک صدا جواب دادند: درود جاوید ما نثارت. مردم انگار دریچه‌ای گشودند و تمام درد، ترس و خشم آن روزها از سینه هایشان بیرون زد. در خیابان ها غلتید و در فریادی مهی به سوی ابرهای زخیم فراز سرشان بالا رفت. دیگری فریاد زد: رفیق رئیس جمهور. و همه با ناله یگانه، آنگونه که مردان ناله می کنند، پاسخ دادند: درود جاوید ما نثارت. تشییع جنازه شاعر به دفن سمبولیک آزادی تبدیل شده بود. فیلمبرداران تلویزیون سوئد در کنار آلبا و پدر بزرگش مشغول فیلمبرداری بودند تا تصویر خوفناک مسلسلها را که در دو سمت خیابان قرار داشت، چهره مردم، تابوت غرق گل و گروه آرام زنان را که جلوی در سردخانه دو بلوک آن طرفتر از گورستان جمع شده بودند و نام کشته شدگان را از روی لیست می‌خواندند، به یک سرزمین یخزده نوبل بفرستند. صداها در سرودی یگانه در هم آمیخت و فضا پر شد از شعارهای ممنوع. مردم رو در روی تفنگ‌هایی که در دست سربازان می‌لرزید فریاد می‌زدند: مردم متحد هرگز شکست نخواهد خورد. صفحه 588. تشییع‌کنندگان از برابر یک بنای در دست ساختمان گذشتند. کارگران ابزار کار را زمین گذاشتند، کلاه کار از سر برداشتند و با سرهای فرو افکنده به صف ایستادند. مردی با پیراهنی که سراستین‌هایش ساییده شده بود، بدون نیم‌تنه و با کفش‌های پاره پاره، در حالی که انقلابی‌ترین اشعار شاعر را می‌خواند و اندوهش از پهنای صورتش جاری بود، در کنار دیگران راه می‌رفت. سناتور تروبا با حیرت به او نگاه می‌کرد. سناتور به نوه‌اش گفت: حیف از این شاعر که کمونیست بود. شاعر به این خوبی و افکاری چنین مخشوش، اگر قبل از کودتا می‌مرد، فکر می‌کنم مردم برایش یک بزرگداشت ملی برپا می‌کردند. آلبا در پاسخ گفت: پدر بزرگ، او می‌دانست چطور بمیرد، همانطور که می‌دانست چطور زندگی کند. آلبا یقین داشت که او به موقع مرده است، زیرا هیچ بزرگداشتی با شکوه‌تر از این جمع کوچک مردان و زنان تشییع کننده نبود که او را در یک گور موقت دفن می کردند و برای آخرین بار شعرهایش را که برای آزادی و عدالت سروده بود به صدای بلند می خواندند. دو روز بعد از سوی خوندهای نظامی اعلامیه‌ای در نشریات منتشر شد که مرگ شاعر را عزای ملی اعلام کرده بود و در آن کسانی را که خواهان عزاداری بودند مجاز دانسته بود که در جلوی در خانه هاشان پرچم نیمه افراشته‌ای بیاویزند. این اجازه از هنگام مرگ او تا روز انتشار اعلامیه اعتبار داشت. صفحه 589 آلبا همچنان که نمی توانست به خاطر دایی خواهیم به سود بنشیند، همانطور هم نمی توانست ذهنش را با فکر کردن به میگوئل یا غمگساری برای شاعر پریشان کند. او یا غرق در کار ردیابی ناپدید شدگان و تسلی دادن به شکنجه دیدگان بود که با پشت‌های پوست کنده شده و چشم‌های چپ شده از زندان بیرون می‌آمدند و یا سرگرم پیدا کردن مواد برای آشپزخانه‌های کشیش‌ها بود. اما در سکوت شب که شهر حالت عادی و آرامش اپراییش را از دست می‌داد، اندیشه های رنجاوری که تای روز مجال بروز نداشت بر او هجوم می‌آورد. در آن وقت شب تنها کامیون های پر از اجساد و دستگیر شدگان و ماشین های پلیس رفت آمد می کردند که مثل گرگ های گمگشته در تاریکی شب قروق پرسه می زدند و زوزه می کشیدند. آلبا در رخت خواب بر خود می لرزید. ارواح تمام مردگان ناشناس را می دید و می شنید که خانه بزرگ چون دم و بازدم دشوار یک پیرزن نفس می کشد. حس شنواییش تیز شده بود و صداهای مرگبار را در مغز و استخوانش حس می کرد. مثل زوزه دور ترمز ماشین ها، بسته شدن درها، صدای رگبار، قرش قرش پوتین ها و فریاد های خفه بعد دوباره سکوت طولانی برقرار می شد و تا صبح ادامه می یافت. که شهر دوباره بیدار می شد و آفتاب گویی وحشت های شب را می زدود. فقط او نبود که شبها بیدار می ماند، اما آلبا اغلب پدر بزرگ را می دید که با لباس خواب و دمپایی پیرتر و غمگین‌تر از روز مشغول گرم کردن پیالی آبگوشت است و زیر لب از درد استخوان و رنج روحی که جانش را به لبش رسانده بود فوش‌های چارواداری می داد. مادرش نیز در آشپزخانه یا دنبال چیزی می‌گشت و یا مثل ارواح نیمه شب در میان اتاق‌های خالی گام برمی‌داشت. صفحه 590 ماها بدین منوال گذشت و برای همه، حتی برای سناتور تروبا روشن شد که نظامیان قدرت را در چنگ گرفته و می‌خواهند آن را برای خود نگه دارند و کشور را به سیاستمداران راست که کودتا را امکان پذیر کرده بودند تحویل نخواهند داد. نظامیان از تیره دیگری بودند، برادرهایی بودند که با زبانی سوای افراد دیگر سخن می‌گفتند و هر کوششی برای گفتگو با آنان به منزله صحبت کردن با افراد کر بود. آخر طبق موازین خشکشان کوچکترین مخالفت خیانت به شرافتشان تلقی می شد. تروبا متوجه شده بود که نظامیان نقشه های دور و درازی در سر دارند که سیاستمداران را در آنها به حساب نیاوردند. یک روز با بلانکا و آلبا از وضع موجود صحبت می کرد. تأسف می خورد که اقدام نظامیان که هدفش از بین بردن تهدید دیکتاتوری مارکسیستی بود، خود یک رژیم دیکتاتوری بر کشور تحمیل کرده که بسیار خشن‌تر است و بر اساس شواهد و قرائن یک قرن تمام دوام می‌آورد. سناتور تروبا برای اولین بار در زندگیش قبول کرد که اشتباه کرده است. او را دیدند که مثل پیرمردی که واپسین روزهای عمرش را می‌گذراند در صندلی دستدارش فرو رفت و آرام اشک ریخت. او از اینکه نیرویش را از دست داده بود گریه نمی‌کرد، بلکه برای کشورش می‌گریست. بعد بلانکا کنارش زانو زد و دستش را در دست گرفت. اعتراف کرد که پترو ترسرو مثل زاهدی در یکی از اتاقهای خالی که کلارا در دوره ارواح ساخته بود زندگی می کند. روز بعد از کودتا لیست و افرادی که می باید خود را به مقامات تسلیم کنند منتشر شده و اسم پترو ترسرو گارسیا در آن بود. کسانی بودند که یقین داشتند در کشورشان چون این چیزهای هرگز پیش نمی آید، پس رفتن و خود را به وزارت دفاع معرفی کردند و کفاره این کارشان را با زندگیشان پس دادند. اما پترو ترسرو مدت‌ها پیش از هر کس دیگر سبوییت رژیم جدید را احساس کرده بود. شاید دلیلشان بود که تیان 3 سال نیروهای مسلح را شناخته بود و دیگر اعتقاد نداشت که آنان با نظامیان بقیه دنیا تفاوتی داشته باشند. همان شب که حکومت نظامی اعلام شد، او به امارت بزرگ گوشه‌ای خزید و پنجره اتاق بلانکا را کوبید. وقتی بلانکا که چشمهایش از میگرن تار شده بود به او نگاه کرد، او را نشناخت. چون ریشش را تراشیده و عینک به چشم زده بود. پدرو ترسرو گفت رئیس جمهور را کشتند. صفحه 591 بلانکا او را در یکی از اتاقهای خالی پنهان کرد. یک پناهگاه اضطراری درست کرد و هرگز فکر نمی کرد که او را برای چندین ماه مخفی می کند و سربازها هم برای پیدا کردنش همه جای کشور را زیر و رو می کند. بلانکا فکر میکرد به ذهن هیچ کس نمیرسد که پدرو ترسرو گارسیا در خانه سناتور تروبا مخفی شده باشد. آن هم زمانی که سناتور در آیین نیایش در کلیسای جامعه شرکت میکرد. این شادترین دوره زندگی بلانکا بود. اما برای پدرو ترسرو ساعتها به کندی درون زندان می گذشت. او روزها را محصور در 4 دیواری و پشت در بسته با پشتری های مسدود و پرده های کشیده شده می گذران تا کسی برای تمیز کردن اتاق وارد آنجا نشود. روشنایی روز وارد اتاق نمی شد، اما او روز را با روشنایی ضعیف شکاف های پشتری ها تشخیص می داد. شبها پنجره را 4 تاق باز می کرد تا هوای اتاق که سطل سرپوشیده‌ای را برای غذای حاجت در آن نگه می داشت عوض شود و هوای آزادی را استنشاق کند. وقتش را با خواندن کتاب‌های خواهیم که بلانکا پنهانی برایش می آورد و گوش دادن به سر و صدای خیابان و نجوای رادیو می گذران که صدایش را بسیار پایین می آورد. بلانکا توانست گیتاری برایش بیاورد و مقداری کهنه در زیر سیمهایش قرار داد تا ترانه های را که بی صدا برای بیوگان، یتیمان، زندانیان و ناپدید شدگان تصنیف میکرد کسی نشنود. سعی میکرد برنامه‌ای برای روزهایش تنظیم کند. نرمش میکرد، کتاب میخواند، انگلیسی میخواند، بعد از ظهر می‌خوابید، آهنگ می‌نوشت و باز نرمش می‌کرد. ولی حتی با همه اینها مقدار بی‌پایانی وقت اضافی برایش می‌ماند تا آنکه صدای کلید را در قفل می‌شنید و بلانکا از آستانه در با روزنامه، غذا و آب تمیز برای شستشو وارد می‌شد. بی تهاشی با هم عشق‌بازی می کردن. راه های تازهی برای عشق‌بازی ابداع می کردن و ترس و تمنایی که با این ابداعات آمیخته می شد آن دو را به عرش می برد. بلانکا قبل از این خود را به تنهایی میان سالگی و درد و رنج های گوناگون تسلیم کرده بود. اما ضربه عشق جوانی را به وی بازگردانده بود. رنگ پوست، نواخت گام ها و آهنگ صدایش جلای دیگری یافته بود. از ته دل می خندید و مثل زنی که به رویا فرو رفته باشد گام می زد. هرگز آن همه زیبا نشده بود. حتی پدرش نیز متوجه حالتش شده بود که آن را ناشی از آرامشی می دانست که از فراوانی حاصل شده است. سناتور تروبا می گفت از وقتی که بلانکا دیگر مجبور نیست برای خرید توی صف برود زن جدیدی شده است. آلبا هم متوجهش شده بود. او مادرش را زیر نظرش گرفت و بیخوابی‌های بی‌سابقه و نیز وسواس تازه‌اش در بردن غذا به اتاقش سوی زن او را برانگیخته بود. دو سه بار تصمیم گرفت شبها زاغ سیاه مادرش را چوب بزند، اما خستگی کارهای فراوان روزانه بر او غلبه می‌کرد و هر وقت هم بیخوابی به سرش می‌زد می‌ترسید به اتاقهای خالی پا بگذارد که پر بود از اشباح نجواگر. صفحه 593. پدرو ترسرو لاغر شد و خوشخلقی و ملاحتی را که همیشه صفت مشخصه‌اش بود از دست داد. خسته شده بود از اینکه دستی دستی خود را زندانی کرده بود. خود را سرزنش می‌کرد و بی‌صبرانه منتظر شنیدن خبری از دوستانش بود. فقط حضور بلانکا او را آرام می‌کرد. وقتی بلانکا وارد اتاق می‌شد، مثل دیوانه‌ها خود را به رویش می‌افکند تا وحشت‌های روز و ملال هفته‌ها را فرو بنشاند. این فکر راحتش نمی‌گذاشت که آدمی است بزدل و خائن، چون سرنوشتی مثل سرنوشت دیگران نداشته است و احساس می‌کرد که شرافتمندانه‌تر آن است که خود را تسلیم کند و با سرنوشت خیش روبرو شود. بلانکا سعی می‌کرد او را منصرف کند. دلیل‌های جور و واجوری برایش می‌آورد، اما او گوشش بدهکار نبود. بلانکا می‌کوشید او را با نیروی عشق بازیافته‌اش نگه دارد. با دست خود به او غذا می‌داد. با پارچه خیسی که به تنش می‌کشید او را می‌شست. مثل بچه‌ها به او پودر می‌زد. موها و ناخن‌هایش را می‌چید و حتی صورتش را اصلاح می‌کرد. بالاخره چاره ندی جز این که داروی آرام بخش در غذایش و قرص خواب در آب خوردنش حل کند. این داروها او را به خوابی عمیق و شکنجاور فرو می برد و با دهانی خشک و دلی اندوهگین‌تر بیدار می شد. بلانکا پس از چند ماه فهمید